بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران، سروران معظم، هیئتیهای عزیز، جوانان و نوجوانان، پیرغلامان و پیشکسوتان. امشب شب زیارتی آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام. خوش به سعادت اونهایی که امشب کربلا هستن. خدا انشالله این حلقه معرفت شما که دور هم نشستید توی این هیئت رو، ثوابش رو، همون ثواب زیارت زائران امام حسین امشب توی حرم امام حسین براتون بنویسن. یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد. شادی روی همه درگذشتگان و اموات و ذوی الحقوقین، بانیان این مکان، بانیان این هیئت، اموات و درگذشتگان، بانیانی که این محافل و مجالس رو به خوبی مدیریت میکنند و برپا میکنند و برگزار میکنند، اسیران خاک، بدوارث و بیوارث، و اونهایی که امشب چشم امیدشون شب جمعه، شب رحمت و مغفرت به این مجالس و این دعاها و این محافل است که براشون دعا کنیم، چرا که دست اونها از دنیا کوتاست و ما باید براشون دعا کنیم. خدا انشالله همشون رو امشب مهمان امام حسین قرار بده. صلوات دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد. خیلی خوشحالیم که در جمع شما نوجوانان و جوانان هیئتی و پیشکسوتان و پیرغلامان هستیم. اینجور جمع هایی که جوانان و نوجوانها دور هم جمع میشن خدا خیلی دوست داره و خیلی ویژه نگاه میکنه، ولذا این محافلی که اینجوری برگزار میشه رو خدا یه نگاه ویژه ای بهش داره، چرا که نوجوانان و جوانان گرده هم جمع شدن برای معارف اهل بیت و یادگیری معارف اهل بیت و برنامه جشن برای صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. بهترین حالات عمر انسان حالت نوجوانی و جوانی است که هیچ وقت دیگه بر نمیگرد. الان اگه از ریش سفیدا و پدرهایی که تو جلسه نشستن بپرسی آرزوتون چیه، میگه ای کاش برمیگردم، وقت شما رو میبینه حسرت میخورم، میگه ای کاش ما مثل اینا بودیم، دوباره میدونستیم چی جوری برنامه ریزی کنیم برای زندگیمون. اما یه وقتی متوجه شدیم که آنچه از سرگذشت شد سرگذشت، حیف بی دقت گذشت، اما گذشت، تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم بر در خانه نوشتن درگذشت. تا خواستیم به خود ما بیاییم فهمیدیم که عمری گذشت، بانگ آمد که خواجه مرد. دیگه گذشت اون زمانی که میگفتن خدا به 120 سال عمر بده ها. ابوالفضل اربابی فردا تشییع جنازه شه، چند سالشه؟ چقدر جوونه ها؟ آدمیزاد اینه ها. ولذا خیلی مراقب باشیم بچه ها، خیلی مواظب باشیم لحظه به لحظه زندگیمون رو، خصوصا در جوانی هامون. چون میگه پیغمبر فرمود چند چیزی که در قبر و قیامت از آدم میپرسن، یکی اینه عمرت رو در چه راهی هزینه کردی؟ عمرت رو کجا سپری کردی؟ کجاها رفتی؟ چه کار کردی؟ عمرت رو کجا رفتی؟ چه کردی؟ بندگی کردی یا آزاد بودی؟ بشر حافی میگن که غلام یک خانه ای بود تو بغداد، غلام یک خانه ای بود. صاحب این خانه بهش گفت بشر، این وسایل مثلا عروسی بود، حالا جشنی بود، بریزو به پاشی بود، سر و صدایی بود، ساز و آوازی بود، یا آشغالا رو گفت ببر بذار مثلا بیرون، ببر توی سطل آشغالی، حالا آشغال دونی جایی بود، ببر اینا بریز. وقتی از خونه که اومد بیرون این کارا رو انجام بده، امام کاظم علیه السلام از اونجا رد میشد. امام کاظم به این بشر حافی رسید، برگشت که صاحب این خانه عبد یا مولاست. امام کاظم رو نشناخت. صاحب این خانه بشر حافیست. به غلامش برگشت یه حرف زد، این غلام امام کاظم رو نشناخت. برگشت آقا تو مثل که نمیشناسی ارباب ما رو. گفت برای چی؟ گفت صاحب این خانه عبد نیست که، این خودش مولاست، مولای همه مولا، یه اربابه، یکی از این خادماش منم، ای برای خودش اینقدر رعیت داره، خادم داره. امام کاظم فهمو همینه، معلومه عبد نیست، اگه عبد بود صدا ساز و دهول و گناه از خانش بلند نمیشه، این معلومه که عبد نیست. به این کارگره برگشت، کن کارگر دیر رفت داخل خانه، صاحب خانه بشر حافظ برگشت گفت آقای فلان فلان جه کجا بودی؟ گفت راستش رفتم بیرون یه آقای جلو منه گرفت اینجوری برگشت گفت. گفت تو چی گفتی؟ گفتم منم بهش گفتم صاحب این خانه که عبد نیست، بنده نیست، این خودش مولاست، این خودش اربابه، برای خودش کسیه، شخصیتیه. اونم برگشت گفت که معلوم از این وضعیت صدای خونش بلند میشه معلومه که این عبد نیست، بنده نیست، صاحب این خانه که بشر حافی باشه. تا این قضیه رو شنید گوی آقا از کجا رفت، کی بود؟ گو نشناختمش. گو از کجا رفت؟ گو مثلا این مسیر رو رفت. بدو بدو دوان دوان خودش رو رسون به ما. آقا من اشتباه کردم، یه عمر فکر میکردم هر کی پول داره، سرمایه داره، جوونی داره، این اربابه، این برای خودش کسیه. اما شما امشب به من فهمون دیگه، من یه عمر بنده نبودم، فکر میکردم برای خودم کسیم. میگه از اون تاریخ به بعد صاحب این خونه تمام مال ثروتش رو رها کرد، پا برهنه، حافی یعنی پا برهنه، میگه بشر، این بشر حافی پا برهنه دیگه، هر جا میرفت، هر جا میرفت همینجوری با همین ثروت اصلا به هم ریخته، تا آخر عمرش همینجوری. حالا من سوالم اینه بچه ها، ما عبدیم یا بنده ایم؟ بنده ایم، عبدیم یا نه آزادیم؟ کدوم یک از ایناییم؟ آزادیم یا بنده ایم؟ اگه آدم بنده باشه و اگه آدم خدا رو حاضر و ناظر در چشماش ببینه، در مقابلش ببینه، عالم عالم رو در محضر خدا ببینه، هیچ وقت فکر گناه که هیچ ها اصلا به ذهنش راه پیدا نمی کنه، گناه نمی کنه، فکر گناه به ذهنش راه نمیده. ابن سیرین شنیدید دیگه، الان بزنید توی گوشیاتون تعبیر خواب، میاد تعبیر خواب امام صادق حضرت داوود، چند تا تعبیر خواب اماما پیغمبران میاد، یکی از تعبیر خوابایی که میاد تعبیر خواب ابن سیرینه. ابن سیرین پیغمبر بود؟ نه. امام بود؟ نه. از اولیای خدا بود؟ نه. بچه مثبت بود؟ نه. یه جوونی بود مثل خیلی از جوونا که تو کوچه خیابونا هستن، تو مغازه‌ها کار میکنن، یکی پارچه فروشی کار میکنه، یکی میکانیکی کار میکنه، یکی تراشکاری کار میکنه. دیدی بچه‌ها هر کی یه جا کار میکنن؟ آدم عادی بود، گاهی اوقات هم جوونی میکرد، گاهی اوقات هم خلاصه برای خودش زندگیشو میکرد. یه پارچه فروشی کار میکرد، بزازی پارچه فروشی کار میکرد. مثل شما اینقدر بچه خوشگلی بود، خیلی زیبا صورت بود، قشنگ بود. یه خانومی وقتی اینو دید وسوسه‌ای به معصیت و گناه شد، بهش گفت که اومده چند تاقه پارچه خرید به بهانه و میخواه اینو به گناه وادار کنه، میخواه اینو به گناه وادار کنه. چند تاقه پارچه سنگین خرید به بزاز و پارچه فروش، برگشت گفت که راستش این پارچه ها رو سنگینه، من نمیتونم ببرم، میشه مثلا این شاگردتو بگی کمک کنه برای من بیاره؟ شاگرد این پارچه ها رو برای من بیاره. گفت فلانی ابن سیرین شاگرد، یالا این حاج خانم پارچه ها نمیتونه ببره، ورد و براش کمکش کن ببر. ابن سیرین هم حرف استادشو گوش کرد، گفت چش بوستا، پارچه ها رو گرفت، از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به اون خیابون، از این محل به اون محل، رفتن در خونه خانم. خانم وارد حیاط شد، در خونه رو بست، گفت پارچه ها رو بر فلان اتاق بذار. اینم برگشت رفت پارچه ها رو گذاشت فلان اتاق، برگشت دیدان چیزی که نباید ببینه، دید بساط گناه فراهم. خانم اصرار بر گناه که اگر آلوده به گناه نشیم داد و بیداد آبرو حیثیت رو میبرن. این جوانی که این صحنه گناه براش فراهم شد، خدا رو جلو چشش حاضر و ناظر دید، گفت لذت گناه آنیه، یه لحظه است، یه ساعته، یه شبه، ولی لذت بندگی یه عمره. ولذا اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت ندانی. اگر لذت ترک گناه رو آدم بدانه که خدا چه درهایی رو به رو آدم باز میکنه، خصوصا تو سن جوانی ها، تو سن نوجوانی ها، اگه بدونه چه لذتی داره ترک گناه، اون لذت آنی و لحظه ای گناه اصلا به چشمت نمیاد. ابن سیرین تا این وضعیت گناه آلود رو دید، گفت من اگر این لحظه خدا رو بندگی نکنم، جلو چشم خدا گناه کنم، معلوم نیست اتفاقی برام میفته. ابن سیرین یک لحظه رو پا رو غرور خودش گذاشت، رو منیت خودش گذاشت، که حالا که هیچ راهی نداره، مثل اینکه بساط سفره گناه پهنه، هیچ راهی نداره. یک لحظه به ذهنش رسید که اگه میخوای از سر سفره این گناه پاشه، باید رو منیت خودش پا بذاره. خیلی عذر میخوام، اینجاشه دیگه امپیتری خیلی سریع، این نوارا دیدی خیلی سریع رد میشن که آدم نمیدونه چی شد آخرش، اینجاشه خیلی سریع رد شن برای اینکه به ذائقه عزیزان جسارت نشه. ابن سیرین دید که نمیشه، از این طرف زنه دست بردانی، از این طرف خدا داره میبینه، چه باید کرد؟ گوه اجازه است برای قضا حاجت برم سرویس؟ ها؟ رفت سر صورت خودشو نجاست مالید. وقتی که آمد این خانم تا این صحنه رو دید سروق جیغ زد، بودو زندگی مو نجس کردی، برو گم شو. همونی که میگفت گناه، انداختش پیرون، حاضر شد نجاست به خودش بماله، ولی به نجاست گناه آلوده نشه، به نجاست گناه خودش رو آغشته نکنه. بچه میدونی چه اتفاقی افتاد؟ میگه خدا یک عنایتی به ابن سیرین کرد. از اون تاریخ به بعد ابن سیرین تو بازار وقتی راه میرفت، مثلا فرض کن شما میرفتی تو بازار، بازار که ابن سیرین کار میکرد، 10 دقیقه، یک رو بعد، نیم ساعت بعد، ابن سیرین نیم ساعت پیش از تو این بازار رد میشد، رد شده بود، نیم ساعت قبل از اینجا رد شده بود، شما هم ندیدید. وقتی میرفتی تو اون بازار متوجه میشودی که ابن سیرین از اینجا رد شد. چطور؟ میگه خدا چنان بوی عطری به ای داده بود وقتی از تو بازار رد میشد، تا مدتها بوی عطر ابن سیرین توی بازار تنین انداز بود، همه متوجه میشودن. اللهم صل علی محمد. خدا علم تعبیر خوابی به او عنایت کرد. وقتی ابن سیرین به جایی رسید که کتاب تعبیر ابن خواب ابن سیرین در کنار کتاب امام صادق و ها علما، وقتی تعبیر خواب کنه از کتاب ابن سیرین استفاده میکنن. خدا عنایت کرد، علمش، دانشش، فضلش، جایگاهش. بچه‌ها خدا نکنه شیطان به ما غالب بشه بر گناه عادت کنیم. عادت به گناه بد چیزیه وا. کسی که به گناه عادت کنه، توبه دیگه شیرینی توبه رو هیچ وقت نمیچشه. یه داستان دیگه براتون بگم، آماده اید؟ یه صلوات بفرستید. اللهم صل. کسی که کثافت گناه به مزاقش آمد، دیگه شیرینی عسل رو نمیفهمه چیه. کسی که نجاست خوره نمیفهمه عسل چه طعمی داره. عادت به گناه کسی بکنه، توبه رو دیگه متوجه نمیشه یعنی چی. اگه یه وقتی نمیتونیم توبه کنیم، نمیتونیم رو به خدا برگردیم، نمیتونیم نماز بخونیم، نمیتونیم رو به قبله برگردیم، نمیتونیم با هیئت خودمون رو لینک کنیم، شرکت کنیم، ببین دل ما چه اتفاقی افتاده. جعبه تقسیم دل ما به هم ریخته، سیماش درست حسابی وصل نشو. این جعبه تقسیم خونه ها رو دیدی؟ سیم کشی ها رو یه جوری، مثلا فرض کن شما داخل حمام کلیدو میزنی چراغ حمام روشن میشه، آشپزخونه رو میزنی، دیدی فیوزا رو؟ حالا اگه اینو به هم بریزن، به هم دیگه بریزن، شما داخل حال کلیدو میزنی حمام روشن میشه، حمامو میزنی آشپزخونه روشن میشه، به هم میریزه، آدم نمیدونه میسوزه همه چی، زندگی مختل میشه. ولی تو مراقب جعبه تقسیم دلمون باشیم، نکنه سیم کشیاش هم به هم بریز، اون نورانیت رو از ما نگیره، نورانیت رو از ما نگیره. یه جوانی بود کارش بالوعه کشی بود. بالوعه یعنی چی؟ امروزی ها بهش میگه تخلیه چا. مثلا گوش کنید، امروز مثلا چی؟ فرض کن مثلا کارش با فضولات و نمیدونم این مثلا دامداری یکسره توی کثافات و اینجور چیزا باشه. مشام این عادت به این بوا کرده بود، عادت به این بوا کرده بود، این بوی خوش نشنیده بود، همش بوی زبالات و اینجور چیزا به مشامش بود، همش بوی کثافات و اینجور چیزا بود. این یه روز مرخصی گرفته بود از صاحبکارش، گفت امروز بریم کارا خونمون انجام بدیم. صاحب کارش گفت برو امروز مرخص. این راه افتاد بره تو بازار، راه افتاد بره تو بازار، مغازه حالا کار داشت، جایی کار داشت. همونجوری که داشت میرفت یه دفعه‌ای گذرش خورد به راسته عطارا. حالا مثلا حالا که نبود که مثلا قدیمی ها بازاراشون خیلی روی حساب و کتاب بود، بازارهای سرپوشیده، اصفهان، قم، یزد، تبریز، اگه رفته باشی سرپوشیده ها، راسته بازارها فرق میکنه. مثلا راسته طلا فروشا، راسته فرش فروشا، راسته نمیدونم عطارا، این راسته راسته طباخا، کله پاچه‌ای و ماهی فروشا، مثلا هر راسته هاشون فرق میکنه. یعنی کسی اگه مثلا میخواست بره بازار فرض کن یه چیز جزئی میخواد، یعنی گذرش به بازار گوشت فروشا نمیخورد که اگه به طول عمرش گوشت ندیده بود که وسوسه بشه، به کبابی ها اصلا نمیخورد. برخلاف الان که مثلا میبینی طلا فروشی و قصابی و مر فروشی و بانک و همه کنار هم دیگه. قدیمیات رعایت چیزا رو هم میکردن. این بنده خدا بازار کار داشت، یه دفعه گذرش خود به بازار عطارا، بازار عطر فروشا و عطارا و نمیدونم بو عرقیات و بوهای خوش، نکی بدبخت عادت به این بوها نداشت، یک دفعه قش کرد، تشنج کرد، وسط بازار افتاد. عطارا جمع شدن دیده ای این رفته رو ویبره، ای داره میلرزه، خدای چی شد، چه اتفاقی افتاده، به تشنج کرده. عطارا جمع شدن دور هم دیگه، گفته خب از نظر علم ما عطارها مشک بهترین چیز هست برای کسی که تشنج میکنه. یکی مشک برداشت آورد گذاشت کنار بینی، ای دوباره شروع کرد لرزیدن. یکی گفت نه 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 گل محمدی خیلی خوبه، گل آوردن ای بو کرد دو تشنجش بدتر شد. یکی گفت نه نه عرق نمیدونم نعنا بیاد، یکی گفت نه گل گلاب بیاره. هر کی یه چیزی برداشت آورد ای هی بو میکرد، تفلی هی بیشتر دست و پا میزد. یک دفعه همسایه‌شون داشت از اونجا رد میشد، اینو دید، گو چه کردید بچه مردمو کشتید. گو یعنی چه؟ ما عطارا علم طب و گیاهی مثلا سنتی برای تشنج میگن این چیزا مغز رو آرام میکنه، گرم میکنه، تشنج رو برطرف میکنه. گو بابا کشتید بچه مردم، جمع کنید این بساطا رو. گو دم دستتون پهن دارید؟ فضولات گاو و گوسفند پهنده؟ گفت پهن که تو بازار پیدا نمیشه، مثلا فرق کن تو عطاری انبرنسارا داریم، انبرنسارا فضولات خر رو میگه، الاغ میگه. گفت ورد بیاش که همونه، ورد بیا. انبرنسارا گذاشن جلو بینی، این پهن خر رو گذاشن جلو بینی، آخیش پاشد نشست. گفت داری بازم یه دوتا پک دیگه بگیریم؟ گفت ها ها گذاشتن دوباره دو تا پوک. جانش حال اومد، نفسش حال اومد، بیدار شد، بلند شد، نشست. چرا؟ چون شامه این به فضولات عادت کرده. این گلاب نمیفهمه، این مشک نمیفهمه، این عرقیات نمیفهمه. ولذا بعضی از ما بچه ها نکنه خدای نکرده شاممون به گناه عادت کنه، زیارت عاشورا بشنویم تشنج کنیم، دعا کمل بشنویم تشنج کنیم، عروسی میشنویم آخیش، صدا از آن که میشنویم اه سرمو درد گرفت، چرا مسجدها بلنگوها چون اینقدر صداش زیاده، تشنج. ولی عروسی جانه، عادت به گناه دیگه، عادت به گناه اینه. زیارت عاشورا بشنویم اه هر روز روزه، یعنی چه وضعشه، همش هیئت، همش روزه، همش گریه، همش فلان، ولی اگه عرق بخورم برقصن آخیش. عادت به گناه، عادت به گناه زیارت عاشورا نمیفهمه، امام حسین نمیفهمه. اگه کسی که به گناه و به مجلس با شادی مخالف نیستیم، اگر عادت به گناه آدم بکنه و جلو چشمش اگر امام حسین رو سر ببرن فرقی براش نمیکنه. حجاج ابن یوسف ثقفی کسی بود که میگه انقدر این گناه کرد، انقدر این گناه آلود بود، انقدر این خلاصه یک آدم کم آدمی هم نبود، آدم لات و الواتی نبود، ولی انقدر یکی در برابر ائمه وای میستاد. مثلا یکی از لذت‌های زندگیش چی بود؟ قبلا بهتون گفتم، اینا که یاد چونه به من بگن چی بود. یکی از لذت‌های زندگی حجاج ابن یوسف ثقفی چی بود؟ هر وقت میخواست غذا بخوره، میخواست غذا بخوره، نهار بخوره، شام بخوره، هر وقت میخواست غذا بخوره دستور میداد یه بچه سیدی رو بیارن جلو چشمش سر ببرن، خب سر ببرن، یه آهنی رو داغ کنن بذارن رو رگ گردن این، خونش بیرون نیاد تو بدن بمونه، جریان داشته باشه، این بیشتر دست و بال بزنه، جون بکنه. میگه انقدر این بچه سید سر بریده بال بال میزد، حجاج کیف میکرد، لذت میبرد. آدمی که به گناه عادت کنه اینجوری میشه ها. آقا ما به ما چه فلسطین رو دارن میزنن، به ما چه سوریه رو دارن میزنن، به ما چه ربطی داره یمن رو دارن. کسی که به گناه آغشته بشه، عادت به گناه بکنه، براش فرقی نمیکنه. ناموس مسلمان هر جا باشه، ناموس مسلمانه، میخواد سوریه باشه، میخواد عراق باشه، میخواد لبنان باشه، هر جا میخواد باشه، فرقی نمیکنه. ولی کسی که ذهن و فکر رو دلش آلوده باشه، فی قلوبهم مرض که شد، دیگه براش فرقی نمیکنه، میخواد بچه یمنی رو جلوش سر ببرن. سردار سلیمانی مگه نفرمود وقتی داعشی ها آمدن در سوریه، نوزاد رو از مادر جدا کردن، زنده زنده در آتش کباب کردن، زیر برنج تچین کردن، برای مادرش بردن، گفتن باید بخوری. فرق نمی کنه. کسی که به گناه آلوده بشه فرق نمی کنه. این دخترایی که از ایزدی های عراقی یا شامی و سوری رو ور می داشتن، پیشانی هاشون رو با سنجاق سوراخ می کردن، زنده ها سوراخ می کردن، قیمت می زدن، 5 دلار 4 دلار 3 دلار، کدوم یکی از شما حاضری با خواهراتون این کار رو بکنن؟ چشماشون از کاسه در میارید. کدوم یکی از دوست شما دوست مادراتون این کار چشماشون از کاسه در میارید؟ ولی با شعار زن زندگی آزادی میخواستن با خواهرام این کار رو بکنن، میخواستن با مادرام این کار رو بکنن، میخواستن با ناموس ما این کار رو کنن. اگه امثال شهید حججی ها، اگه امثال صدرزاده ها، اگه امثال شهید اربابی ها، اگه امثال حاج قاسم ها نمیرفتن تو سوریه در برابر دشمن وای نمیستادن، امروز تو کوچه خیابون من و شما اینایی که اومدن تو تهران و تو شیراز و تو جاهای دیگه کیا بودن؟ همین داعشی ها بودن دیگه. چیکار کردن وقتی اومدن تو حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ همه رو به رگبار بست؟ پرسید که تو با منی یا مخالف منی؟ تو اصلاح طلبی یا اصولگرایی؟ تو زنی یا مردی؟ کوچکی بزرگی؟ اهل بیت رو قبول داری یا نداری؟ شیعه یا سنی؟ نه، همه رو به رگ بار بست، همه رو به خاک و خون کشید. امروز این مقدار بصیرتمون رو بیشتر کنیم بچه ها، مراقب باشیم، مواظب باشیم. فضا مجازی خوبه ولی دروغ هم توش زیاده ها. تو فضا مجازی بچه ها گنجشک و رنگ میکنن به جا قناری به من و شما میفروشن. وقتی بارون که اومد رنگش رفت، بعد متوجه میشیم. 3 ماه گذشت، به دست من و شما پرچم امام حسین آتیش زدن، مسجد آتیش زدن، خونه ها را آتیش زدن، جوان ها مردم به خاک خون کشیدن، بانک ها را آتیش زدن. حالا که بارون اومد شفاف شد، بعد تازه داریم میفهمی چه اشتباهی کردیم، چه غلطی کردیم. من فکر میکردیم اینا طرفدار جوونا هستن، طرفدار زنا هستن، دارن شعار میدن. حالا نگو که اینا اومدن همه رو میخوان بکشن، همه رو میخوان از بین ببرن. فرق نمیکنه براش آخونده، پاسدار، کارگر، مهندس، معلم، زنده زنده میسوزونن، زنده زنده میسوزونن. کاری ندارن این زن، ای بارداره، این نمیدونم بچه شیرخواره است. قبلا براتون گفتم دیگه، یه عکاسی میگفت، رفتم عکاسی که تو مستندسازی بود تو حیات وحش، یه تصویری سالیان توی فضای مجازی اینترنت بود، دیدید؟ شما هم دیدید، پارسال خیلی زیاد بود، پیرار سال خیلی زیاد بود. یه حیوان درنده، حالا پلنگ، ببر، هر چی است، میگو دیدیم که رفته یه آهوی رو، بچه ها حواسا جمع گوش کن، رفته یه آهوی شکار کرده، آهو رو شکار کرده، شکم آهو رو پاره کرده، بعد دیدیم که حواسا باشه، بعد که شکم این آهو رو پاره کرده، دیدیم این ببره پلنگه رفته گوشه نشسته. میگو تعجب کردیم، یعنی چه؟ خوی وحشیگری این حیوان میطلبد بوی خون او رو دیوانه کنه. حالا که شکم این آهو رو پاره کرده باید بخوره. ای چرا رفته نشسته ول کرده این آهوه رو، رفته گوشه نشسته برای چی؟ میگو اول گفتیم خب شاید لابد خسته شده، حالا که شکار کرده خیالش راحت شده، شکم هم که پاره کرده حتما خیالش راحت شده، رفته خورده نفس تازه کنه، استراحت کنه، بعد سر وقت بیاد این حیوان باردار بخوره. میگو دیدیم نه تکون نمیکنه، ای صدا دیدیم نه خبری، سنگ پرت کردیم، چوب پرت کردیم، دیدیم نه خبری، جلوتر رفتیم دیدیم نه همجوری باز نشسته، رفتیم کنارش دیدیم نشسته، تکونش دادیم دیدیم مرده ای اصلا. خب چرا باید ای بمیره؟ ای کلان شکار کرده باید بخوره، چرا بمیره؟ نگاه کردیم دیدیم این آهوه که شکمش پاره شد داخل شکمش بره داره، بره آهوه، حیوان درنده‌ای که باید اینو بخوره الان طبیعتش اینه، وقتی شکم اینو پاره کرد متوجه شد آهویی که کشته بچه داشته، دق کرد مرد. قرآن میگه اولائک کل انعام، بعضی از انسان‌ها مثل حیوانن، بل هم ازل، بلکه پستر از حیوانن. حیوان فهمید که این آهو بچه داره دق کرد، ولی داعشی نمیفهمه، میاد تو شاچراغ همه رو به رگبار میبنده. دشمن نمیفهمه، با هر شعاری میاد. ولی زایی من و شما ایم که باید مراقب باشیم، نکنه یه وقتی گنجشک رو رنگ کنن به جا قناری به ما تو فضای مجازی نشون بدن، بعد که غبارها رفت کنار، بارندگی شد، رنگ رفت، یه دفعه ببینید من این همه هزینه دادم، به من گفته این عروس هلندیه، بعد حالا که بارون آب ریختم روش، بارون اومد، بارندگی شد، دیگه یک جوجه کلاقه، به اسم عروس هلندی به من دادم ولی جوجه کلاقه، چقدر زشته، چقدر بدترکیبه. نکنه یه وقتی غبار فتنه ها بره کنار، بعد متوجه بشیم که چه گولی خوردیم، بابامون، ننمون، دینمون، انقلابمون، شهیدامون، همه رو فراموش کردیم، افتادیم دنبال یه عده به ما گفتن آزادی، آزادی، آزادی. قرار بود آزادی بیان باشه، آزادی افکار باشه، قرار نبود آقا میخوای انقلاب کنی مثل آدم انقلاب کن، چرا لخت میشی؟ میخوای انقلاب کنی انقلاب کن، مثل آدم انقلاب کن، چرا اوریا میشه، چرا لخت پتی میشی؟ این چه انقلابیه؟ این چه انقلاب لخت شدن؟ این کار حیوانیه. اصلا فرق انسان با حیوان اینه. شما دیدی مثلا گوسفند، دیدی مثلا حیوانایی که تو خیابون هست، سگ داره راه میره، الاغ، اسب، مثلا میان اسب و الاغ رو بیان لباس تنش کنن، شورت پاش کنن، این چیز خنده‌دار حیوانه. فرق انسان با حیوان در اینه، انسان کرامت داره، انسان جایگاه داره، انسان عظمت داره، انسان خلیفت الله است، جانشین خدا روی زمینه. بعد من بیام بگم نه من اون عظمت رو نمیخوام، اون کرامت رو نمیخوام، دوست دارم مثل اسب، مثل الاغ لخت باشم، یکی نشو انقلاب، چه انقلابی لخت و پتیدی؟ ولذا خیلی مراقب باشیم. عرضم رو جمع کنم، مطلب زیاده، صحبت‌های خودمونی هم زیاده، اما عرضم رو جمع کنم، خیلی وقت عزیزان رو نگیرم. شب میلاد حضرت زهراست، شبی است که امشب هم مثل شب قدره، تنزل الملائکه و روح، امشب هم ملائک بین زمین و آسمان میان، این نشستن‌های من و شما رو، این جشن‌ها رو، این ابراز ارادت‌های شما رو میبره به نزد خدا، میگه اینها برای فاطمه تو جمع شدن در کنار هم، خوشحالی میکنن، چرا که امام صادق علیه السلام فرمود. بچه ها اشتباه نگیریم، دین اسلام و تشیع بمب اشکاور نیست فقط گریه باشه، نه ایجور نیست. امام صادق فرمود در شادی های ما شاد باشید، در غم و ماتم ما اندوهگین باشید. محرم گریه، فاطمیه گریه، ولی میلاد اهل بیت آدم باید شاد باشه. ولذا شب میلاد، شب عیده، انشالله عیدی همه ما ظهور امام زمان باشه، عیدی همه ما انشالله سلامتی نظام ما باشه، رهبر ما باشه، همه جوانا عاقبت به خیری جوانا ما باشه، انشالله که هر کی هر آرزوی داره به بی بی فاطمه زهرا خدا بهش عنایت کنه، هر کی به ور امید و آرزوی اومده اسباب ازدواج جوانا فراهم بشه، انشالله اسباب فرزنددار شدن جوانها و خانواده ها فراهم بشه و عیدی امشب بگیرن از حضرت زهرا سلام الله علیها. خدا از همتون قبول کنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.